اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. حکمت 37 از حکمت‌های امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. و قال علیه السلام و قد لقیه عند مسیره الی الشام دهاقین الانبار فترجلوا له واشتدوا بین یدیه فقال ما هذا الذي صنعتموه. امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در مسیرشون به سمت شام به شهر انبار رسیدند. شهر انبار ظاهرا در زمان گذشته یکی از شهرهای شام قدیم حساب می شده، لکن الان که خب جزء کشور عراق هست. در 60 کیلومتری شهر بغداد قرار داره. این شهر در سال 12 هجری به دست مسلمین افتاده است. تعبیر دهاقین دارد. دهاقین جمع دهقان. رفقا عنایت بفرمایند که کلمه دهقان در زبان عربی یه تفاوت جزئی با زبان فارسی دارد. البته خب کلمه دهقان فارسیه، این که شکی درش نیست. منتها در فارسی ما دهقان رو به کشاورز میگیم. کشاورز میگیم دهقان. در زبان عربی حالا اینا برخوردی که داشتن از همون آغاز اینطور تو ذهنشون شکل گرفته است که دهقان رو به کت خدا میگفتن. یعنی اینا تصورشون این بوده است که مثلا دهقان در زبان فارسی یا در میان ایرانیان به معنای کد خدا هستش، به معنای رئیس یه منطقه، یا بالاخره دهاقین، دهقانها به معنای اشراف و بزرگان اون منطقه شناخته می شدن. لذا دارد که وقد لقیه عند مسیره الى شام دهاقین الانبار. دهقانهای انبار یعنی اشراف و بزرگان و شخصیتهای شهر انبار با حضرت ملاقات کردن. فترجلوا له، ترجل کردند یعنی از اسبهاشون پیاده شدند، پیاده شدند. واشتدوا بین یدیه، شروع کردند در مقابل حضرت دویدن و به هر حال به استقبال حضرت آمدند. اشتدوا بین یدیه یعنی سرعت گرفتند به سوی حضرت. خب پس امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو ملاقات کردند که حضرت دارن میان. خب قاعدتا تنها هم که نبودن، با لشکریانشون بودن، به جمعی داشتن میامدن و اینها دیدن که امیرالمؤمنین دارن میان، از اسبهاشون پیاده شدن. اینا اشراف و بزرگان انبار بودن، از اسبهاشون پیاده شدن و به سرعت پیاده به سمت حضرت آمدن و از حضرت استقبال کردن. یک استقبال بفرمایید که با شکوهی خواستن راه بیاندازن در مقابل خلیفه مسلمین که از این منطقه دارد عبور میکند. حضرت فرمودن، سوال کردن، فقال ما هذا الذي صنعتموه، چه کاری شما کردید، چه کاری بود شما کردید. خب اصل فعل اونها واضح بود، این نیاز به سوال نداشت. طبیعتا هر کسی و از جمله امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام و بلکه بگیم به طریق اولا امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام میدانست که این استقبال، استقبالی است که از حاکم جامعهشون دارن انجام میدن، از سلطان جامعهشون دارن استقبال میکنن. ها پس اصل کار مشخص بود. حضرت که میفرماین، سوال میکنن، ما هذا الذي صنعتموه، در حقیقت حضرت از فلسفه این کار سوال میکنن. فلسفه این کار شما چیه؟ چرا این کارو کردید؟ در حقیقت حضرت اینو میخوان بپرسن. فقالوا، اینام جواب دادن، خلق منا نعظم به امراءنا. خلق یا خلق هر دو به یک معنا هستش. این یک اخلاقی است که ما داریم، یک عادتی است که ما داریم. خلق منا نعظم به امراءنا، امیران خودمون رو، بزرگان خودمون رو، سلاطین رو، اینها رو این گونه ما احترام میکنیم. این از سابق بوده، ما در ایران این رسم رو داشته ایم ولی قبل از که اسلام هم بیاید. فقال، والله ما ينتفع به هذا امراؤكم، قسم به خدا، سوگن به خدا که این کار نفعی به امراء شما نمیرساند، امراء شما از این کار منتفع نمیشوند و بهره ای نمیبرند. و انکم لتشقون علی انفسکم فی دنیاکم، شماها در دنیای خودتون رو به زحمت میندازید، خودتون رو به مشقت میاندازید. لتشقون علی انفسکم فی دنیاکم، بی خودی خودتون رو به زحمت میندازید در دنیا. و تشقون بهی فی آخرتکم، عبارت قبلی لتشقون این یکی، و تشقون بهی فی آخرتکم. تشقون از مشقت میاد، تشقون از شقاوت میاد، اینا فرق دارد با هم دیگه. در دنیا خودتون رو به زحمت و مشقت میاندازید و در آخرت هم گرفتار شقاوت و بدبختی و بیچارگی میشید. یعنی مستاق خسرت دنیا و الاخره، خسرت دنیا و الاخره. تو دنیا خودتون رو به زحمت میندازید در مقابل سلاطین و بزرگان، در آخرت هم بیچاره میشید و بفرمایید که بله به شقاوت میرسید. و ما اخسر المشقت وراءها العقاب، چقدر زیانبار است مشقت و سختی و رنجی که در پشت آن هم تازه عذاب و عقاب باشه، پس از آن هم عذاب و عقاب بیاد. یعنی شما از این ور اینقدر زحمت میکشید، از اون طرف به خاطر زحمت کشیدن هاتون عذاب هم میشید، نه تنها اجری نمیبرید که عذاب هم میشید. و اربحت دعت معها الامان من النار، و چقدر سود بخش است، اربح ربح داره، چقدر سود بخش ادعه یعنی راحتی، چقدر سود بخش است راحتی که همراه آن امان از آتش هم باشه. یعنی شما در دنیا کار خاصی نکردی، در استراحت بودی، تازه به شما ثواب هم دادن، یا لااقل از آتش جهنم هم دور شده ای، چقدر خوب. یعنی هم از مشقت دنیایی راحت بودی، هم از عذاب آخرتی. یعنی حضرت فرمودن شما این کاری که میکنید خودتون رو مشقت میندازید در دنیا، در آخرت هم دچار شقاء میشید، دچار سوء عاقبت میشید. از اون طرف اگر این کار رو نکنید در دنیا که آسایشی دارید، لازم نیست اینقدر خودتون رو به زحمت بندازید، در قیامت هم از آتش دور میشوید. خب این بیان خیلی واضح هست و شاید از این جهت نیازمند توضیح اصلاً نباشد. فقط یک کلمه، و اون این که گاهی اوقات این در قالب یک شبهه مطرح میشه، در قالب یک شبهه سیاسی مطرح میشه. احیانا یک مقام مسئولی در حکومت اسلامی، در جمهوری اسلامی ایران، فرض کنید که جایی میرود، به خصوص در سطح رهبر، مثلا مرحوم امام فرض کنید که از پاریس به تهران برگشتن، خب شما استقبال میلیونی رو از ایشون مشاهده کردید. رهبری کنونی ایشان هر جا می روند، اگر از قبل اعلامی باشد، خب سر و صدای زیادی به پا می کنه و مردم حقیقتا خودجوش، نه حالا به عنوان شوخی و مزاح، حقیقتا مردم میان و استقبال می کنن، از همه اقشار و از همه طبقات میان و از ایشون استقبال رو به عمل میارن، استقبال های بی نظیر و دیدنی. یعنی هر جا ایشون میرود همین شرایط تکرار میشه، حتی اینکه از مدت ها قبل هم رسانه های دشمن، اعم از دشمن خارجی یا دشمن داخلی، شروع میکنن کار تبلیغاتی کردن برای اینکه مردم نیان به استقبال. اما این استقبال صورت میگیره، چه بخواهن چه نخواهن، چه بپسندن و چه نپسندن. از این تأسف بارتر از این تبلیغاتی که میکنند این هست که یک استاندارد دوگانه و یک نوع برخورد دوگانه برشون حاکم هست. اگر خدای نکرده روزی استقبال نشود، اینها سر و صدا پا میکنن که دیدید مردم پشت کردن، دیدید مردم نمیخوان دیگه، ناراضی هستن، مخالف هستن، مردم چطور دیگه مخالفت خودشونو بگن، ببینید نیومدن استقبال، مردم این حکومت مردمی نیست، رهبری مردمی نیست، مردم خواهان این رهبر نیستن و چیزهای از این قبیل. اگر مردم بیاین استقبال، که الحمدلله همیشه این گزینه دوم صدق کرده و مردم آمدن استقبال، از حسادت، از حسادت، کینه و عداوتی که دارند از اون طرفی میگن، میگن بله اینا مردم رو مجبور کردن یا چیزهای از این قبیل. بعد اگر تو صحنه باشن یا جوری باشد استقبال که دیگه نشه این رو توجیه کرد، این سطح از استقبال رو به هیچ وجه نشه توجیه کرد، بگیم حالا اینا مجبور شدن، تطمیع شدن، چجور این جمعیت چطور آمدن، مگه میشه این مقدار، این حجم از جمعیت رو مگر میشد با یه انگیزه غیر از انگیزه های طبیعی بیرون کشید؟ مثلا میگه آقا اینا رو تهدیدشون کرد، چجور تهدید کردن یا تطمیع کرد؟ هیچی نیست، یعنی هیچ نشانه وجود ندارد، حتی اگر اندک نشانه یا شاهدی باشد برای اینکه اینها غیر طبیعی از منزل آمدن بیرون و به استقبال آمدن، حتما اون رو در بوق و کرنا میکنن و بفرمایند که پیرن عثمان درست میکنن. خب حالا جمعیت عظیمی آمده، این جمعیت هم علل عموم متدین مذهبی و حزب اللهی، چه کار بکنن در مقابل این جمعیت؟ چه کار باید بکنن؟ باید قرآن بر سر نیزه کنن. چجوری قرآن بر سر نیزه کنن؟ باید بگردن ببینن میشه از خود دین علیه این استقبال یک مستمسکی پیدا کرد، یک چیزی پیدا کرد که این مثل قرآن بر سر نیزه بکنیم. خب حالا بسیاری از اینا که اهل قرآن نهج البلاغه به اون شکل نیستن، احیانا اگر معممی پیدا شود که این هم متاسفانه ارتباطی با اینها داشته باشد، اون شاید یه وقتی عبوری برخورد کرده باشه با این عبارت و همین رو سر نیزه بکنه، کمان که دیدیم در سالهای گذشته این کار رو کردن و یک استقبال بی نظیری از رهبری صورت گرفت و بعد همین رو مطرح کردن که امیرالمومنین از این کار منع کردن. چرا مردم این کار رو انجام میدن؟ یعنی نمیتونستن اصل استقبال این کار بکنن؟ طبیعی بودن و مردمی بودنش رو نمیشد انکار کرد؟ هیچ جهتی نداشت، فقط با این جهت که بیان در مقابل این قرار بدن. آیا ببینیم این از این استفاده میشه یا نه؟ من چون بنابر اطاله ندارم، باید خیلی کوتاه بتونم مطلب خودم رو عرض بکنم که طولانی هم نشه و اون مغزای کلام و لب مطلب هم بیان شده باشد. اولا ما مورد نقض داریم از خود اهل بیت علیهم السلام. در رأس همه اونها شخص رسول مکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله، ایشان در هجرت وقتی از مکه آمدن به یثرب که البته تغییر نام داد به مدینه النبی، استقبال چشمگیری ازشون به عمل آمد. تمام مردم آمده بودن به استقبال، شعر می‌خواندن، سرود می‌خواندن، هلهله می‌کردن، خوشحالی می‌کردن که پیامبر خدا آمد. یک کلمه ازشون صادر شد که این استقبال رو نهی بکنن، بگن آقا این کار نکنی، کار بدیه، چرا آمد استقبال من، چنین کار، این مشقت دنیاییست برای شما، آخرتم میرید جهنم. یک بار حضرت چنین چیزی فرمودن؟ مطلقا ما اینو نداریم. یک استقبال دیگه مثال بزنم، این استقبال در جزیره العرب بود، حالا یه استقبال در ایران مثال بزنم. امام رضا علیه السلام حرکت کردن از مدینه، احضار شده اند به وسیله خلیفه وقت مأمون به مرو، دارن میرن به سمت مرو. تلاش هم بر این بوده که تا جایی که میشه ایشون رو از جاهایی که شیعیان حضور دارن، پر جمعیت هست و شیعیان اونجا حضور دارن، اینا عبور ندن، تا میشه از بیراهه ها برن. ولی خب دیگه یک جایی نمیشد، یک جای امکانش فراهم نبود. از جمله به شهر نیشابور رسیدند، دیگه نمیشد، ظاهرا مسیر همین مسیر بوده است. چه استقبالی از حضرت کردن؟ هزاران هزار نفر آمدن به استقبال حضرت. حضرت وقتی سر رو از اون کجاوه بیرون آوردن و سخن گفتن با مردم، آیا یک نفر هست بگد که بله حضرت فرمودن که چرا آمدید استقبال، خیلی کار بدی کردید، میرفتید خونهاتون میشستید؟ آیا چنین چیزی نقل شده؟ یا نه تازه حضرت در مقام تشکر از اونها، یا لا مقام تشکرم نگیم، لااقل حدیث بسیار ارزشمندی به اونها هدیه کردن، حدیث سلسله الذهب که میدانید. یک کلمه حضرت استنکار کردن، گفتن که آقا چرا شما یه همچی کاری میکنید، دعواشون کردن که آقا چرا این کار کردید، چرا آمد استقبال من نخیر؟ به هیچ وجه این کار رو نکردن. نکته چیه؟ چرا در یک جا امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام این رو نهی میکنند و در یک جا مطلقا نهی که انجام نمیشود که هیچی، به نوعی تقریر هم میشه، به نوعی تایید و امضا هم میشه به وسیله پیامبر خدا و امام رضا؟ تفاوت در چی بود؟ تفاوت دقیقا در همون نکته بود که امیرالمومنین امام علی علیه السلام از او پرسیدن و درباره او سخن گفتن. تفاوت در فلسفه این اقدامه، تفاوت در هدف و انگیزه است که از این اقدام وجود دارد. چرا این کار رو میکنید؟ چرا این کار رو میکنید؟ یک وقت است، یک عمل کاملا سوری بیروح و تشریفاتی انجام میشود، یک مراسم تشریفاتی صرف و محض که هیچ خاصیتی نداره. خب این مورد نهیه، این چه خاصیت داره، چه ارزشی داره؟ خود اینها بنده خدا انسانهای صادق بودن، نگفتن آقا چون شما خیلی مثلا انسان پاکی هستید، خدایی هستید، ما به خاطر خدا فی سبیل الله مثلا قربتن الالله یا لوجه الله. نه خیر، گفتن آقا ما رسممون اینه، سلاطین، عمرا، رئیس رؤسا که میام ما همچی کارهایی براشون میکنیم. این صحبت رئیس رؤسا است، اصلا کاری به مقام معنوی امام ندارد، کاری به خدا هم ندارد، هیچی. ما هر کسی رئیس بشه، تو باشی یا معاویه، یعنی اصلا هیچ، کاملا عبارت لاب شرطه، فرق نمی کنه، تو باشی یا معاویه، معاویه من رئیس بشه بیاد ما همین کارو براش انجام میدیم، حالا تو بودی تو کارو، فرقی نمی کنه. اینقدر فرق چه عرض کنم؟ پس این خیلی مهمه که ببینیم فلسفه استقبال و انگیزه و هدف اون چیه. آیا یک مراسم سوری بیروح و تشریفات بی‌خاصیت، یا اینکه نه خیر، یه امر الهیه، با انگیزه های الهی و معنوی انجام شده و بعد موجب استحکام پایه های دین، دینداری و حکومت دینی میشه. شما ببینید که امام رضا علیه السلام با اون استقبال مردم نیشابور چه نمایش قدرتی میدن در مقابل مأمورین خلیفه. اونا ببینن حضرت چگونه در دلها جا دارد، فکر نکنن که مأمون فکر نکند یا دیگران فکر نکنن که اینها میخوان به امیر، به امام رضا علیه السلام جایگاه و موقعیت بدن. نه خیر، امام رضا تو دل مردم جا دارد و بدانن با حضرت باید درست رفتار بکنن، چون اگر بخوان تخطی بکنن از رفتار درست، بدانن چقدر مردم به ایشون علاقه دارن. ولذا مأمون وقتی میخواد حضرت رو به شهادت برسونه، جرأت نمیکنه با شمشیر کارهای از این قبیل انجام بده، چون میدونه محبوبیت حضرت چقدر هست. از طریق سم، با نقشه، با برنامه این کار رو میکنه، چون میدونه چقدر حضرت محبوبه. خب این نمایش قدرته، نمایش قدرت اسلامه، نمایش قدرت دولت حقه، نمایش قدرت اهل بیت علیهم السلامه. جنبه معنوی داره، جنبه الهی داره. اون چیزی که مردم نیشابور رو میکشد بیرون بیان بیرون و فرزند رسول خدا رو ببینن، در عین این که میدانند، در عین این که میدانند خلاف دستگاه خلافت و حکومت موجود مخالف با اهل بیت پیامبر هست، مخالف با امام رضا هست، در عین حال به نوعی میشه گفت خطر میکنن و میان بیرون اونجا میستن، فقط انگیزه الهیه، فقط انگیزه معنویه، انگیزه این است که فرزند رسول الله رو ببینن، اصلا جهات دیگه برش مطرح نمیشه. یا پیامبر خدا به همین ترتیب وقتی وارد مدینه میشن، خب پیامبر با چنین استقبالی است که میتوانن تا حدودی نقشه های منافقین و کسانی که درشان نقشه میکشیدن و مخالفین با حضور ایشون در مدینه و چیزای از این قبیل رو خونسا بکنن. پس این لازم بود برای اسلام، برای مسلمین، برای حکومت دینی لازم بود. جنبه معنوی هم داشت. وقتی جنبه معنوی داشته باشه، شما هر گامی که برای خدا بردارید ثواب برش مترتب میشه، نه تنها عذاب و عقاب ندارد بلکه ثواب دارد. پس این هم یه نکته خیلی مهمی است که باید عنایت بکنید به این نکته، عنایت داشته باشیم به این نکته. و حضرت هم همینو میگن، حضرت میگن این کار بی خاصیتی است، والله ما ينتفع بهذا امراؤكم، کار بی خاصیته، کار بی خودی هستش. بله اگر نفعی برش مترتب بشه سلمنا، اما اگه نفعی نداشته باشد، هیچ خاصیتی نداشته باشد، چرا این کارو بکنیم که در دنیا مشقت است و در آخرت شقاء و بدبختی. به همین قد اکتفا میکنیم، گرچه میشد بیش از اینها در این زمینه سخن گفت، ولی گمان میکنیم که با همین فرصت اندک داریم بیش از این دیگه اطاله نکنیم بهتر هست. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.